وقوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العارضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. شبهای سلوک از دعاها و روایات به قول مرحوم شیخ جعفر ششتری، سلوک ما به سه چیزه: یکی معرفت الله و دوم طاعت الله. من و تو باید به خدا معرفت پیدا کنیم، من و تو باید طاعات این شب و روز رو انجام بدیم به قصد خدا. و سوم خوف الله، روزداران باید این شب و روز خوفشون با روزای قبل و ماهای قبل کاملا متفاوت باشه. اگر روزها و ماهای قبل اشتغالات به حدی زیاد بود که خوف رو از او برداشت، این ماه این کارو نکنه، این ماه باید کاراشو کم کنه، فرصتشو بذاره برای تحصیل خوف الهی، حتما این خوف رو تحصیل کنه. شما چون همه باسوادید، ملایید و طلبه اید، مجبورم اینجوری این سوال رو مطرح کنم و اون اینه که چرا هر ستا رو به الله اضافه کرد؟ معرفت خدا، طاعات خدا، خوف خدا، چرا این کارو کرد؟ برای خاطر این که قصد قربت شما را بالا ببرد، انس و خلوت شما را مشخص کنه، که هیچ انس و خلوتی به اندازه انس با خدا نیست، هیچ خلوتی به اندازه خلوت با خدا نیست. شما هر چی بگید فلانی دوست منه، در خلوت به درد من میخوره، در مشکلات و سختی ها از من دستگیری میکنه، باز نمیتوانید به اندازه انس و خلوت با خدا مثال بزنید، چون او لا شبیه له، لا نظیر له، لا ظهیر له، اصلا قابل مثال نیست، قابل نمونه برداری برای خدا نیست. من میخوام این سلوک خودم رو انجام بدم تو این سه قسم. دیدم که تو این سلوک این سه چیز رو تو ماه رمضان خیلی تو مخم میکنن. همه شنوندگان و بینندگان رو عرض میکنم که ببین چرا عده ای از ماه رمضان موفق نمیشیم. علتش اینه که تو مخ اینا این سه چیز نیست. بالاخره بخشهایی در بیمارستانها مشغولن، بخشهایی در بازار مشغولن، بخشهایی در ادارات مشغولن، بخشهایی کاسبن، ولی ندارن این سه چیزو، تو فضای وجودیشون نیست. بخشی هم تو مؤسسات طلبگی، شورای مدیریت، اینجا کارمندن یا دارن تدریس میکنن، شبان و روز تو مقالات علمی هن، حواسشون نیست. پارسال بود که یک ظهری ظهرها حقیر رو اینجا میبردن برای مراکز طلاب که تخصصی هم بود. من اینکه دو سه روز بیشتر نرفتم. یه مرکز عظیمی بود، جمعیت زیادی داشت. دیدم که مدیر اون مرکز میگه که آقا به خدا اینا از من میخوان، هر روزش کن. هم چرا؟ گفت همینه، ما از بس که مشغولیم تو مخ ما نیست، میایی از زور میریزی تو مخ ما، ما یه خوله حواسمون جمع میشه. واقعا هم همینطوره. من باید از استادم علامه بگیرم، او باید تو مغزم بزنه، منم تو مغز شما، شما هم تو مغز بندگان دیگر، تا همه روش کنیم، همه برسیم. یکی از اینها استدامته. بسیاری از ماها استدامت نداریم. کی رمزون میره؟ خسته شدم. امروز خیلی به من سخت گذشت. هم گرسنه شدم، هم تشنه شدم، هم کارم زیاد بود. میگه اینجوری میخوای سلوک کنی؟ این چه سلوکیه؟ درباره این جملات فقها دو نظریه دارن. یه نظریه میگه اگر کسی تو روز ماه رمضان میگه که میرم روزمو میخورم، میگن اصلا باطل روزش. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در کتاب الصوم فتواش همینه، بعضی از فقها هم فتواشون همینه. میگه منت میکنی به خدا؟ او به خاطر همینه که میخواد تو را ادب کنه گرسنگی داد دیگه. اگر گرسنگی راحت بود که نیاز نبود که یک ماه رو واجب کنه، که او میخواد عسر رو ببینی تا یورید الله به کمال یسر بشه. تا عسر رو نبینی که یورید الله به کمال یسر نمیشه. یک کسی اینجوری حرف زد، آقا امیرون فرمود نه عقل داری نه فهم داری. فرمود اگر عقل می داشتی که این حرفو نمی زدی. فرمود اگر فهم می داشتی تقوای روز ماه رمضان رو اونقدر لذت می بردی که گرسنگی یادت می رفت. معلوم فهمم نداری، نه عقل داری نه فهم. پس فرمود که من از در بیان زمان برفی از آب برف و سر وضو میگیرم لذت میبرم. فرمود در زمان شدت گرما روزه میگیرم لذت میبرم، خلوت من با خدا بیشتره، انس من با خدا بیشتره. بعد فرمود که ما منکما الا حمار، گفت اینایی که عقل ندارن و فهم ندارن اینا با خر که فرق نمیکنن، خرم همینطوره. این تو هم بهار همین کتاب علی از صوت العدالت الانسانیه یه همین جرداغ مسیحیست. همون نه عقل داری که تو رو هدایت کنه، نه فهم داری. خب این گرسنگی داده برای خاطر اینکه سلوکت سلوک بشه دیگه. خب اگه میخواستی گرسنگی نگشی، تشنگی نگشی، سالک الالله نمیشدی، مستاق فرو الالله نمی شدی. لذا بعضی از فقها ها اینو میگن. ولی بنده مثل مرحوم شیخ قائل به این هستم که این نهی تحریمی است، نهی تحریمی است، نه به معنای ابطاله. یعنی گناه کردی، معصیت کردی، یا حداقل کراهت داره، مکروهه. از این نهی تحریمی است که حمله بر تنزیهی کنیم بهتره. دلایلش انشاءالله تو فقه نوشتم. ولی واقعیت هم این است که سلوک من به این معرفت بسته است. شیش هفت شب دیگه میخواد شب قطع بیاد، هنوز آماده نشده، هنوز سلوکی ندارم. لذا این سلوک فرق میکنه. معرفت خدا، خوف خدا، طاعت خدا، این اضافه ها به الله، دلیل داره. دلیل این اضافه ها به الله همینی که حواست باشه که عزیز من، این گرسنگی، گرسنگی زندانی نیست، گرسنگی گمشده تو صحرا نیست، گرسنگی فقیر نیست، این گرسنگی سلوکه، انسه، خلوت با خداست، تقرب با خداست. تو این گرسنگی یه الحمدلله میشه هزار تا الحمدلله، یه شکرن لله میشه هزار تا شکرن لله. تو این گرسنگی یه دو رکعت نماز عزیز من نافله بخونی برابر با نماز واجب حساب میشه. یه نماز واجب بخونی برابر با 70 نماز واجب حساب میشه. فرق میکنه این. لذا استدامت نیست، غیظ و غضب بیشتره. گرسنگان ما خیلی غیظ دارن، خیلی غضب دارن. آی گرسنه های روزه دار، غیظ نکنید، غضب نکنید. این گرسنگی، گرسنگی سالکه. در زمان مجردی طلبه که بودیم، وقتی که به علامه پیوستیم خیلی روزه گرفتیم. میگفت این روزه سلوک سالک، این روزه رو به شما میده که این گرسنگی تقرب بیاره. واقعا هم تقرب می آورد. خب زمان جوانی بود، غریزه انسان اون زمان شکوفا میشه. تنها چیزی که آب بر آتش غریزه ما بود همین روزه بود. این روزه ما رو حفظ میکرد. نگاهی به این علامه ما رو حفظ میکرد. نگاهی به این بزرگان، چون ما میدیدیم خودش هم با زبان روزه است. چون آب می آوردیم میل نمیکرد. چیزی نمیگفت. ابراز نمیکرد. ایشون که میدونی ایشون 40 تا شله گرفت. 40 تا اربعین گرفت. میخوای این راه رو انتخاب بکنی نکنی به من ربطی نداره، اما وقتی عمرت به پایان رسید غبطه نخوری که من شب ماه رمضان از آیه عدی نشنیدم، ولی تو شب ماه رمضان یه دو رکعت نماز نخوندم و غیر از نماز واجب خودم. خود دو رکعت خود بخون. تقرب رو اون رکعات میاره، نه نماز واجب. اون رکعاته که تقرب میاره، اون سوره های قرآنه که در روز میخونی اون تقرب میاده. در دعای ابو حمزه صومالی همین سلوک شما رو مطرح میکنه. میگه خدایا تو ماه رمضان هم نفهمیدم در مردم به درد نمیخوره، در تو به درد میخوره، برم در تو رو بزنم. بازم فکر میکردم اگه در مردم رو بزنم قشنگتره، زودتر جواب میگیرم. در شبا و روز ماه رمضان هم نفهمیدم خدمت به تو قشنگه، نه خدمت به مردم. در شبا ماه رمضان نفهمیدم که باید مراعات حق تو رو بکنم، نه حقوق مردم رو. در شبا ماه رمضان هم نفهمیدم که نباید من جز غافلین باشم، باید جز ذاکرین باشم. بعد میگه که من یه چیزی دارم و اونی که یه چیزی که من گرفتم دارم اینه که من فهمیدم هر چی در خونه تو شب و روزا ما رمزون چاپلوسی کنم، این چاپلوسی ها خیلی منو بالا میبره. و اینو فهمیدم بقیه جاها پیش مردم تملق کنم، چاپلوسی کنم، سینم و دست میزنم برو گم شو، اما اینجا اگه در خونه تو چاپلوسی کنم نه تنها دست نمیزنی برو، بلکه در رو آروم باز میکنی میگی بیا، من که نگفتم نیا، بیا بابا من که گفتم بیا، خودت نیومدی. من که گفتم که ما برهت و من بابک، من که عرض کردم همیشه در من بازه، نگرانی نیست، هر وقتی که میخوای بیای در من بازه، نگرانی نیست، میتونی بیای. این استدامت نیست، استدامت سلوک ماست. بعد از ظهر چرت زده بود اونجا، حواسش نبود بعد از ظهر، تا غروب خوابید. بعد که بیدار شد خب دیگه برگشت گفت الحمدلله که تا غروب خوابیدم. آقا بهش فرمودن که امام بهش فرمود که روزه دار روزش عبادته، خوابش عبادته، نومش عبادته. گفت آقا جون من پس من هر روز بخوابم دیگه، نومم عبادته دیگه. فرمود به شرطی که اون خواب تو را به سلوک الهی نزدیک کنه، اون خواب غفلت ایجاد نکنه. یعنی میخواست بهش بگه که تو از غافلن خوابیدی، متذکرن نخوابیدی، غفلت تو را گرفته بود، غافلن خوابیدی. ببخش صورتاتون نگاه نمی کنم، نه با امان چشم برزخی است، حالات من عوض شده، امروز خیلی خراب شده حالات من. عزیز دل من این رو نوشتم، درس نوشته هایی بود که از استادم گرفتم، همین شب ماه رمضان بود این رو نوشتم. آقا جان می فرمود سلوک شما سلوک نیست، سالک نیستی. من می بینم سالک نیستی. نمیدونم چی بود که ایشون می گو من می بینم سالک نیستی، می گو سالک نیستی، دم از سلوک می زنی، دم از عبا و عمامه می زنی، اما اون پیرزن محله شما بیشتر شما نماز می خونه، اون پیرمرد محله شما بیشتر از شما نماز میخونه، سلوک در شما نیست. در شبای ما رمضونه که میگی و بلغنی رضوانک، به من بگو رضایت تو کجاست، همونجا من برم. و بلغنی شریف و کرامتک، به من بگو اون بهترین کرامتی که میخوای به من بدی کجاست، اون اشرف کرامتی که به من میخوای بدی کجاست، بلغنی به من برسون، من میخوام سلوک بگیرم. و جزیل عطایی که من خیر ما انده، اون بزرگترین عطایات کجاست که بدی به من، من این سلوک رو دوست دارم. و البسنی، آقا این سلوک لباسشو به من بپوشون، من عافیتک، بپوشن اون لباس رو به من، من اینه میخوام. نه تنها برای الان میخوام، برای سال آینده هم میخوام، مستقبل است. نه مرحوم مجلسی در میراث داره که اگر مستقبل بخونی یعنی سال آینده، اگر مستقبل بخونی یعنی همین الان تا شبای آخر ماه رمضان. بعد میگه عقبا این است که مستقبل بخوانی، یعنی تا سال آینده استقبال کنم. از الان بگم خدایا ماه رمضان سال آینده سلوک من سلوک امام سجادی شوه، سلوک من سلوک امام صادق شوه، امام باقر بشه. مستقبل است نه. عجب عالمی دارن اینا، چه بزرگی هم. نگاه اونها به مکتب معنوی نگاهی دیگریست، نگاه اونها به مکتب معنوی نگاهی دیگریست. من اون شبی که با آقای بهادینی بودم همین شب بود، اینا چه حالاتی داشتن. آقای جعفر مشتهدی آمده بود اینا تا سحر اینا زمزمه کردن، تا سحر این 17-18 نفر زمزمه کردن، چای میدادن وسط، برق چراغ روشن میشد، وسط هم غذا میدادن، چای میدادن، ولی اینا تو عالم خودشون بودن. ما جوانترا تو اینا نگاه میکردیم، خدایا اینا چی میبینن، چه لذتی میبینن. همون شب بود که اون آقای الصافی که از همدان آمده بود، اون مکاشفه هنی که نقل میکنن، همون شب بود ایشون آمده بود خدمت رو حس کنم. اونجا در اون مکاشفه آقای آشش جعفر مجتهدی بهش گفته بود که این آقای فلانی که میاد پیش شما در درس، بهش بگو که تا آخر ماه رمضان زنده نمیمونی. نمون دیگه اون آقا، به خدا چه سلوکی داشتن اینا. قوم ما اینا بودن. میدونستیم کجا داریم میدیم. الان هیچ جا ندارم، هیچ جا ندارم به خدا. هر کی میاد پیش من یا از دادگستری کار داره یا از بلانجا کار داره، بابا بلم کنید دیگه، یه اهل دلی اقلا بشینیم یه دو تا حرف بزنیم تا سه. دستمون خالی شده، به خدا نیست. بردن همه چیز از ما. بشینی میبینی از حرفای دیگه است. رئیس جمهور اینجوری شد، فلان اینجوری شد، فلان اینجوری شد، چی اینجوری شد. بابا من چه کار دارم به اینا؟ اینا کار میکنم بکنن دیگه. منم یه نفسی دارم، منم یه اعمالی دارم، منم یه جایی دارم. من این سلوک برای کجا میخوام؟ آمدم قوم که اینا رو به دست بیارم دیگه. قومم رو تاریک کردی که چی؟ قومم رو بستی که چی؟ چرا من رو بستی؟ آهای، دومین چیزی که ای طلبه برای همه ما این بحث لازمه که هی سلوک، هی میگه معرفت الله، طاعت الله، خوف الله. آقا جان ما میفرمود مقام تنزیه، مقام تنزیه. داریم میگی تو رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده حالیت نیست، سبحان ربی الاعلی و به حمده نمیدونی. فرمود ایشون میفرمود استاد ما با سبحان ربی الاعلی و به حمده چشم باطن رو به ما نشون داد. خب ایشون که میگه استاد ما، که میدونی کیه که مثلا قای قاضی رو میگه استاد ما با سبحان ربی الاعلی و به حمده. عزیز دل من، عالم اون برای آسمان رو دید، اون برای عالم رو مشاهده کرد. امام علی علیه السلام فرمود من شبه بالمخلوق فهو کافر بالله العظیم. هر کسی خدا رو به مخلوق تشبیه کنه او کافره. اگر خدا تو قرآن میگه ان بطش ربک لشدید، قدرت خدا خیلی شدیده، به معنای این نیست که مشتش قویه، بازوش قویه، به معنای نیست که لگدش قویه، یعنی این قدرت شکست ناپذیره. منظور از قهاریت، جباریت، استکبار، منظور اینه که این نفوذ، این قدرت نفوذ ناپذیره، این قدرت شکست ناپذیره. منظور اینه، نه قدرت آقای فرماندار، نه قدرت آقای فلان. تشبیه نکن به قدرت های دیگه. در الهی نامه آقا جان ما هست، البته گلکیه، محلی خودمونه، خدایا عطیتی تو رو صدا کن به، صدا کن به شدوم جان خداره که عطی صدا کن به. صدا به صوت نیست، من میدونم ایشون صدا نداره، صوت نداره، ولی میدونم نگاه من به ایشون، صدای من عالمگیر میشه، پخش میشه در کل جهان. هیبت او بر همه جهان پخش میشه. از امام صادق سوال کردن من عبدم؟ گفت نه، گفت نه، گفت من این همه درس میام عبد نیستم، هنوز عبد نشدم. گفت نه، تو معان الاخبار صدوقه، بیچاره کرد امروز منو. گفت نه. چرا نه؟ فرمود بای عبد میدونی به معنای چیه؟ گفت بای عبد چیه؟ گفت بای عبد یعنی بندگی. من که بندگی در تو نمیبینم، کجا تو بندگی خدا میکنی؟ بندگی خدا نداری. پس نگو انا عبدک، بگو انا مخلوقک.
بگو من مخلوقتم نه عبد تو. من عبد نیستم. کجا عبدم؟
تو معانیه. ما تنزیه نداریم. مقام تنزیه نیست. مقام عبودیت نیست. مقام بندگی نیست. مقام بندگی نیست. مقام عبودیت نیست. والله مقام عبودیت قشنگه. مقام بندگی عالی است. یه دونه شعر خونده توی مجلس، مردم همه بهش گفتن به به و چه چه. فردا آمد گریه میکرد پیش استاد، میگفت چرا گریه کردی؟ گفت مردم گفتن به و چه چه، دیشب نماز شبم قضا شد. آقا فرمود بله دیگه، شرک شد تو دلت، شرک شد تو دلت. یه به به و چه چه مردمو پرهیز میکردن. خب این میشه عبد دیگه. عبد این میشه نه؟ این اگه دعا کنه مستجاب میشه دیگه. نمیشه؟ ما این مقدار پرهیز داریم؟ نداریم که. این مقدار پرهیز که نداریم. این سلوک قشنگه. این سلوک معرفت اللهست. این سلوک طاعت اللهست. ای پردیسان قشنگ، این خانه ها رو ببین، همه رو ازت میگیرن. این خانه ها سلوک نمیشه که. آها خیابون ها، این خانه ها سلوک نمیشه. عبدیت توست، بندگی توست. اونهاست که میتونه معرفت ایجاد کنه. اونهاست که میتونه عالم وحدانیت رو به تو بدهد. یک کسی آمد پیش امام صادق و آقا دعا کن شفا بگیرم. فهمید یعنی خودت به اندازه نرسی دیگه، خودت دعا کنی شفا بگیری؟ الله اکبر. یعنی ما خودمون به اندازه میتونیم برسیم؟ بله بله، خودت برس، خودت برس. یه کتابیه، ببخشید تون رفتم، یه کتابیه به نام قصص توجیهیت، مصری نوشته، عربیه. قصص توجیهیت بزنی تو کانال های میاد، صفحه 33 هست. من اینا رو میخریدم، همینجوری بیرون میدیدم اینا میخریدم. این صفحه 33 که میگه که از امام علی علیه السلام میگه، میگه که تو جنگل سه تا اسب بودن، یکی سفید بود، از امیرالمومنین داره، یکی سرخ بود، یکی سیاه بود، یه شیری بود خیلی قوی هیکل، هر چی می‌خواست این سه تا رو بخوره نمیتونست. علتش این بود که این سه تا اسب با هم بودن. ببخشید سه تا گاو، گاو گفت سه تا گاو با هم بودن، گاو وحشیه، سه تا گاو با هم بودن. اون شیر زرنگی به خرج داد، آمد با اینا دوستی بست، با اون دو نفر گفتش که، با اون گاو سیاه و با اون گاو سرخ گفتش که این گاو سفید رو اجازه بده من بخورمش. گفت چرا؟ گفت این گاو سفید شب میدونی چون سفیده پیداه، ما اذیت میشیم. گفت آره راست هم میگی. اینا اجازه دادن گاو سفید رو خورد. دو سه روز بعد که گرسنه شد، آمد گفتش که به این سرخه گفتش که تو همرنگ منی، سیاه که همرنگ من نیست که، اینو میخوریم صحرا علف منو مال من تو میشه. گفت باش. اونو خورد دیگه، این شد تنها دیگه. گفت حالا تنها شدی، حالا تو رو میخورم. گفت حالا که میخوای بخوری بذار قبل از خوردن من یه چیزی بگم. گفت بگو. یه چیزی داد بزن بگو. آی چرنده ها، مثل من غافل نشید. من خودم باعث شدم که ستون محکم پایه‌هام رو دادم به این، همه رو از جا کرد. اگر من اون ستون محکم پایه‌های خودم رو حفظ می کردم، امروز او الان به من اینجوری غرش نمی کرد. آقا امیرالمومنین فرمود
اگر حوزه های علمیه اگر میخوان از دست برون، شیطان یک دفعه حمله نمی کند، دونه دونه میبرد. میگه برای چی میخوای درس بخونی؟ برو یه مدرک دکترا بگی، یه جا کار بگی، زن بچه نون بخورن. این یکی رو میبر. تو برای چی درس میخونی؟ برو قاضی شو، حکومت مال مگه شما نیست؟ تو برای چی درس میخونی؟ یکی یکی میبره. وقتی یکی یکی میبره، بعد میگه حالا بفرمایید شما چند تا طلبه هم که کاری ندارید، که مسجد هم که تحویلتون نمیگیره، اینجاست که دیگه حمله میکنه به جوانهایتون. که حالا صاحب نفسی نیست که جوانهاتون رو هدایت کنه، همه شدید اهل دانشگاه و کار و شغل، پس الان وقت دریدن منه. دونه دونه از بچه ها، حتی پسر خودتو میدارم، حتی دختر خودتو بیهجاب میکنم، همه رو میدارم. این تو کین کتابه. اگر سلوک از ما بگیرد رفتیم، از بین رفتیم، نگذاری سلوک از ما بگیرد. سلوک ما، باز تکرار میکنم، سه چیزه. معرفت الله، 12 سال کلاس رفتیم، 12 سال یک روز کلاس نرفتیم، همیشه شهر توحید صدوق ادعات هم میشه. 12 سال ما رو بلند تو کلاس. مرحوم آقای علامه طباطبایی اعلی الله مقام الشریف گفت 1 سال رفتم کلاس مرحوم آقای بادکوبی. مرحوم آقای بادکوبی یه دونه آیه رو مرا درس داد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، این آیه رو فقط به ما درس داد. چه مطالبی گفت! بعد توی المیزان نمیگه مرحوم بادکوبی، تو المیزان میگه بعض من اشرقنا، بعضی از کسانی که به من نور رو تو دل من گذاشتم اشراق کردم، نسبت به ایشون میگه من اشرقنا، اشراق کردم. سلام من رو به دونه دونه از دوستانتون برسونید. وقتی نمونده برای سلوک، چیزی نمونده. هر دو شب 15 شب تمام شد، همینجوری تمام میشه، عمر همینجوری میره، همینجور اوم میبره شما رو. سومیش رو میخواستم بگم، دیدم داره شب میره، فقط میخواستم برایتون یه مقداری استدلالی صحبت کنم. هرچی به شب قدر میرسه، فضای شب قدر یک انس دیگریست، یه خلوت دیگریست. ای خدا، ای خدا، 500 نفر فقط میخوام تا صبح اینجا با هم باشیم. این شبای سحر 100 نفر میخواهم، نمیان. آقا همه دم از سلوک میزنن، سلوک نمیان، نمیان، نمیدونم چرا، دوست ندارم، دوست دارن ها نمیتونن برن. بله، شیطان میگه من نمیذارم، مگه من میذارم؟ من تناب رو میندازم تو گردنش، میکشونمش. لحتنکن ذریته او، احتنکن اینجا رو میگه، اینجا تناب رو میندازم اینجا میکشنم. الا قلیلا، عده کمی میتونن تو سلوک بیان، همه نمیتونن، الا قلیلا. میتونن همه، میکشونم اینا رو، میبرم. خواستم بیشتر بخونم براتون، همه اینا تو این کتاب ها، همه هم تو همین کتاب های عزیزمون هم کافیه، جایی رو دور نرید، تو فروع هست. تا میتوانم همه رو آدرس میدم. دیدید که تمام قصه ها رو، چون بعد از من ممکن نتونید پیدا کنید، محققین همه رو میگم کدوم کتابه که برید پیدا کنید. آقا اونم حدیث قبلی که خوندم مال بهارم داره، بهار جلد 70 هم داره، حدیث قبلی فرمود که تو نه عقل داری نه شعور. اگر عقل میداشتی، اگر شعور میداشتی که تقوا و سلوک دین نبود. معلومه نه عقل داری نه شعور. فرمود این عقل و شعور رو کسی ندارد این خره. آقا امیر فرمود این خره، خرم همینه دیگه. البته همونی که در سوره مبارکه جمعه است، مثل الذین هم ملو توراز که مثل الحمار یحملو اسفار، اون همون آیه است. شعور خیلی قشنگه.
خدا رحمت کنه حسید عبدالله شیرازی رو، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو، داییشون حسید جعفر آقا امام جماعت مسجد امام حسین بود کربلا، همون صحن اونجا نماز میخون. اینا خیلی خاندان بزرگی هست، با میرزا فرق میکنن، با میرزا فرق میکنن، با این شیرازی ها فرق میکنن. اونا اصلا سلسله سندشون همش فقاهت و سلوک و بندگی است. سلسله سندشون همش خاطرات، اصلاحشون خاطرات و بندگی است. میگفت که حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی سر درس خارج قصه رو نقل کرد، ما هم از ایشون شنیدیم، ایشون خودش هم از ایشون شنید، چون هر دو خراسانی هندیم. میگفت یه نفری از مدیران کاروان مشهد، کاروان در مشهد زندگی میکرد، کاروان حج، ایشون حدوداً 9 سفر کاروان بول مکه و مدینه و برگرد حاجی ها رو. میگفت یک سفر یکی از این سفرها اومد پیش من، گفت که آی شیرازی، حسن عبدالله گفتم بله، گفت یه توصیه به من نمی کنی؟ گفت من برگشتم یه نگاهی بهش کردم، گفتم 9 سفر مفت و مجانی رفتی مکه و مدینه، تو مکه و مدینه حداقل تو مکه تو منا امام زمان هر سال هست، چرا نرفتی ببینیش؟ میگفت عجب کدی به من داد، چه کد قوی، اینه میگن سلوک. و آقای بروجردی گفت ننگه چجوری شد امام زمان دیدی؟ گفت 30 سال یک شب سحر اختصاص دادم میرفتم جمکران، 30 سال فای 30 سال میخواد. بله تو صدای کامل میخونه مگه تموم شد؟ 30 سال این کتاب از دست من گفتم، خیلی عجیبه، نمیتونم اسرار رو بهتون بدم، میترسم از جو حوزه، جو حوزه به سمت دکترا و لیسانس هم چیکار کنم؟ یه خورده همینجوری زیر پنبه یه حرف میزنم. گرچه یه بار آیت الله مکارمی شیرازی به من فرمود آقا شما که حرفات بد نیست بزن، آقای صافی به من فرمودن، من در اخلاق دعوت هم کردن، گفتم آقا هر کجا دیدی انذارام غلطه به من بگید، من این همینجوری انذار میکنم. آقای صافی فرمودن کجاش انذار غلطه؟ گفتم آقا به خدا قسم من تابع مرجعیتم، بگید نرو نگو من نمیگم، من قلم مرجعیت رو عمامم برتری میدونم، عمام ارزشی نداره در مقابل مراجع. اگه این نوار رو ببرید، اگه هر کجای این نوار رو مراجع گفتن نگو، چش قطع میکنم، خاک قدم مراجع هم. به خدا اینا ولی ما هم اولیا، امام زمان اینا رو ولی ما کرد، رفتی به ما نداره، امام زمان اینا رو ولی کرد، منت نکنی برای مکانه، تا امام زمان نخواهد مکارم مکارم نمیشه، صافی صافی نمیشه، وحید وحید نمیشه، اون باید بخواد. آره عزیزم، ما الان همه همون فتوا میدیم، ببین ما دوتا مونجا میفتیم، 30 تا 15 تا 70 تا رساله میاد جا نمیفتیم، یکی دوتا جا میفتیم تو مردم، اون میخواد، اون تا اون نخواد نمیشه، تا صاحب نخواد نمیشه. یه معاون گرفتم، به معاون گفتم این سفر کاری به من نداشته باش، گفت چرا؟ گفت تو چیکار داری کاری به من نداشته باش، همه کارو با تو، مثل اینکه تو مدیری. گفت تو مدینه قبرستان بقی مثل دیوانه وار میگشتم صاحب از زمان، اگه اینجایی ببینم. اومدم توی مکه ندیدمش، اومدم تو منا ندیدمش، دیگه مایوس شدم، برگشتیم از منا اعمال دیگه تمام شد، نشسته بودم کنار همینطور خدمت فرض کنم که اون روزای قربانی، فقط قربانی نکرده بودم که برگشتم، یعنی روز عید قربان
هنوز منا ببخشید اعمالم تموم نشد، ای قربانی برگشتم عزیز من اونجا تو همون حالتی که خواستن اینا برن قربانگاه قبل از روز قبل، من تو خیمه مستقلی زدم صورتم رو خاک گذاشتم، انقدر قسم دادم، قسمایی من دادم و عرش به لرزه اومد چون دیوونه شدم، قسمام قسم بود. های وحید میگو صحیح هست، میگو قسم دادا. گفتم بر نمیگردم، با این قسم ها باید بگیرم پیدات کنم. شروع کردم قسم دادن، گفتم تو را به جگر پاره پاره شده حسن من باید ببینم. بعد یه قسمی دادم، این قسم دیگه بیشتر از این نگذش من قسم بدم. همینجا رسیدم دیدم یه اومد سرم رو خاکه، گفتم تو را به اون پهلوی شکسته مادرت. اینجا که گفتم دیگه دیدم یک کسی بالا سرمه. گفت چیه، چرا قسم میدی، چرا اذیتم میکنی، مگه تو نمیدونی من نمیتونم بشنوم پهلوی مادرم رو شکستن، چرا اذیتم میکنی، چیه گریه اومدید، میخواید امام زمان ببینید، بیا هزینه کن، با عشق چشم هزینه کن، ناله بزن، دو زانو بشین در محضرش. مگه آقا با بیادبی میان، دل بده با آقا، با آقا دل بده. چرا دل نمیدی با آقا، پا درد میگیره دو زانو میخوای بشینی، پس برای چی آقا میخوای؟ آقا بخوا. گفتم تو کی هستی؟ گفت مگه نخواستی مهدی فاطمه رو؟ گفتم مهدی فاطمه علامت داره، بگو ببینم چه علامتی داری. گفت کاروانت اینه، فلان تاریخ بر میگردی، آقای شیرازی بهت گفته برو مهدی رو ببین. گفتم بله همش درسته. سر بالا نیاوردم، همونجا یواش سر بالا آوردم، گرفتم پای مهدی رو، شروع کردم پاشو بوسیدن، آی قربون اون لبا برم که به پای مهدی رسیده. شروع کردم به پاش، امشب حال نداری، من فهمیدم امشب هنوز اون اشتیاق نیومد تو دلت دنبال اینه که من با لهجه صحبت کنم، نه، اگه دیدم اشتیاق نیومده بیه الله میگم تموم میکنم، اگه دیدم اشتیاق در تو آمده زو اضافه میکنم، میدونم ببینم هنوز اشتیاق اومد یا نه، شاید امروز من گناهی کردم که شما گریه نمیایید، فکر میکنم گناه خودمه، ربطی به شما نداره. مهدی جان جمکران تا اینجا راهی نیست. آقا جان من اگه یه جمله بگم ناراحت نمیشی؟ تو خودت فرمودی که چنان به مادرم سیلی زدن هر دو چشمش خونی شد، به خاطر اون دو چشم خونی مادر بیا چشمای خونی منو هم شفا بده، منم چشمم دیگه خونی شده، میدونی کی خونی کرده؟ شیطان زده. فیلمای مستهجن میزنن. آقا جان اگه نیایی میرم پیش مادرت گله میکنم. نه معلومه که دل داری بخونم، معلومه فهمیدم قضیه چیه، دیگه گرفتم، دیگه اومدی امشب بگی که آقا تا فردا شب ایدی منو بده. فهمیدم چیه، سرمو بلند کردم، گفتم آقا آمدی که آمده باشی؟ گفت نه. گفتم یعنی میری؟ گفت بله. گفت ولی فردا هستی؟ برمیگردم. وقتی از قربانگاه برگشتن روحانی کاروان همه رو میاره توی خیمه ای. آخه آماده بگم یا نه؟ گفت اونجا روحانی کاروان میخواد منبر بره، آخر منبر روضه عموم عباس رو میخونه. من میام. آقا منم میخوام روضه عموم عباس بخونم، میای؟ یک دفعه دیدم آقا رفت، دیوانه بار دور می زدم، می گفتم یبلالحسن چقدر ماهی تو، چرا گذاشتی رفتی؟ فردا منتظر شدن دیدم بله روحانی برگشت از قربانگاه، همه رو جمع کرد. منم که مدیر کاروان بودم و بر سطر مجلس گفت میخوام منبر برم. منبر رفت هی دمه در خیمه رو نگاه میکردم آقای دیروزی اومده. روحانی کاروان گفت اما ذکر مصیبت، میخوام ذکر مصیبت عباس رو بخونم. دیدم اون آقای دیروزی اومده. پا شدم که برم دم خیمه، ایشون نگاه کرد گفت بشین. یعنی من بشینم، معمول نیستم برم. نشستم دیدم روحانی کاروان روزه میخونه، آقا شونه‌هاش میره بالا از بس که گریه میکنه تاب نمیاره، یه جا نتونست تاب بیاره که پاشد رفت. فهمیدم این برای عمو عباس خیلی گریه میکنه. ببینم چی گفت. گفت تو لشکر صدای همه آمد. یکی گفت عباس کشته شد، یکی گفت عباس به این راحتی کشته نمیشه، یکی گفت الان میرم مشخص میکنم عباس کشته شد یا نه. آمد از این لای نخلستونا نگاه کرد، برگش اومد گرد سپاهیان و عمر رسد سرتون سلامت، عباس کشته شد. گفت همینجور چونه های آقا میرفت بالا. گفت به چه دلیل میگه عباس کشته شد؟ گفت من خودم دیدم وقتی داداش حسین داشت میومد دست به کمر داشت. فهمیدم عباس کشته شد. اینجا بود که یک دفعه دیدم بلند شد، خواست بلند شد بره. گفت میدونی چرا عباس صدا زد حسین رو؟ گفت برای خاطر اینکه تیر به چشم عباس رسیده بود. عباس که دست در بدن نداشت، میخواست بیفته پایین. حالا ببینید اگه میافتاد به صورت پایین این تیر چقدر میرفت درون چشم. لذا میگفت یا اخا ادرگ اخا. دیدم آقا عمامه رو از سر برداشت، سر برهنه، یعنی به اعتراض رفت، یعنی نمیتونم این مصیبت رو تحمل کنم و نمیتونم این مصیبت رو درک کنم.